بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الصلاة والسلام عليك يا أبا صالح المهدي أدرك جاد سلامتي وتأجيل در فاجع وملام صاحب الزمان روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفدا صلواتي ندفهم. اللهم صل على محمد وآله. آقا معظم رهبرین فرمایان که نقش شما طلبا در آینده کشور خیلی زیاد است. در بین شماها که اینجا تشریف دارید و طلبهای دیگری که احتمالاً بعد از این سخن من را می‌شنوند، کسان زیادی خواهند بود که در آینده جزو ستاره‌های درخشان علم و عمل خواهند بود. در بین شماها مراجع تقلید خواهد بود، محققین خواهد بود، نوآوران خواهد بود، مبارزان بزرگ خواهد بود، شخصیت‌های برجسته خواهد بود، رهبران آینده کشور خواهد بود. اینها از بین شماها و از بین طلبه‌های امروز برخواهد خواست. همت‌هایتان را عالی کنید، اما مراقب باشید. همت عالی به معنای هدفگیری مناصب و مقامات و عناوین نیست. اینجور نباشد که ما درس می‌خوانیم برای اینکه بشویم دارای فلان عنوان عالی. نه، این اشکال دارد. درس بخوانید برای خدا. درس بخوانید برای اینکه مفید واقع بشوید. درس بخوانید برای رضای ولی عصر. دقت کنید، رو یه بار دیگه میخونم. درس بخوانید برای خدا. درس بخوانید برای اینکه مفید واقع بشه. درس بخوانید برای رضای ولی عصر، ارواح ناله الفدا. البته نتیجه این درس خواندن یکی از این کارهایی است که ممکن است برای شما پیش آید. درس دوازدهم یعنی جلسه یازدهم خدمت شما هست که جایگاه امام نزد شیعه جایگاه والایی هست و شیعه فقط امامان و معصومین رو و همینطور پیامبر رو دارای مقام ظاهری نمیدونن، بلکه پیامبر مقام معنوی داشت، هدایتگر بود و الگو بود و وحی برایشون میشد و بر جانشینانشون فقط وحی تشریعی نمیشه و الا دیگر جایگاه های پیامبر رو دارن. اندیشه سیاسی شیعه میگفتن که در دو مقطع باید بررسی بشه: دوران حضور امام که خب به اجماع علما مختص به امام معصومه و اگر کسی دیگه ای حکومت بکنه قاصب هست، و در دوران غیبت بحث مورد نظر درس بود. گفتیم که علمای شیعه در این مورد اتفاق نظر ندارن و اختلافاتی وجود داره. البته در این که ولی فقیه عادل باید جانشین امام در دوران غیبت باشه، اینو قبول دارن، ولی چقدر حیطه اختیاراتشه و ولایتش تا چه حد هست اختلافاتی است. برخی میگن تمام شئون رو داره بجز مواردی که استثناست، مثل علم امامت و اسمت امامت و اینها. برخی میگن که نه، ولایتش فقط محدود موارد خاصی میشه و ولایت سیاسی رو براش مثلا قبول ندارند. این جانشینی رسول الله رو گفتیم که شیعه ازش تعبیر به امامت میکنه و اینو منصوص میدونه، ولی اهل سنت ازش تعبیر به خلافت میکنه و غیر منصوص میدونه. علما بحث فقه سیاسی رو عموما بررسی نکردن. حالا علت اینکه بررسی نکردن، یا به خاطر وجود خفقان بوده و بحث تقیه و اینکه اصلا نمیذاشتن که بحث های شیعی مطرح بشه. حالا باز چه رسه به اینکه بحث از حاکم سیاسی هم باشه، و عملا هم اون رو دور از دسترس میدونستن و احتمال به انجامش رو نمیدونن، به این خاطر ازش بحث نکردن. خب در درس 13 میخوایم تأثیر بیعت و شورا رو در تعیین ولایت سیاسی بررسی کنیم. درس 13 و 14 رو انشاءالله با همدیگه، چون با همدیگه مرتبط هستن، خدمت شما عرض میکنیم خلاصه تر. شیعه معتقد است که، اهل سنت معتقده که ولایت سیاسی بعد از پیامبر ساکت هست، متون از این مسئله و به مردم واگذار شده که اهل حل و عقد میان این کار رو انجام میدن و ولایت سیاسی رو به کسی واگذار میکنن. اما شیعه به دلایل مختلف مسئله امامت رو انتصابی میدونه و بیعت و پذیرشی که مردم میکنن رو فقط باعث بستید امام میدونه که اختیارات امام رو بیشتر بره، میتونه حاکم جامعه هم باشه. البته غیر از اونم حاکم جامعه حقش هست، اما اگر مردم پذیرفتن با او بیعت کردن، عملا هم حکومت رو بر عهده میگیره. حالا بحث در این است که آیا میتونیم این ادعا رو در زمان غیبت امام معصوم، در زمان غیبت امام عصر بپذیریم و بگیم که تولیت سیاسی شیعه در زمان غیبت به دست خودشون هست، خودشون به وسیله شورا بیان رهبر رو تعیین کنن. دقت میکنید، ما گفتیم در زمان معصوم این کار نمیشه، حالا آیا در زمان غیبت معصوم میشه یا نمیشه؟ میگه دو نکته پس در این دست باید بررسی بشه. یکی اینکه آیا در بین روایات ما شاهدی برای این ادعا هست و میتونیم بیعت شورا رو در زمان عصر و در عصر غیبت تعیین کننده در بحث امور سیاسی بدونیم یا نه. پس نکته دوم این که آیا همچین نقشی و کارکردی در اندیشه اسلامی برای بیعت و شورا وجود داره یا نه. پس بحث سر اینه که آیا در زمان غیبت امام عصر ما میتوانیم خودمون جانشین او رو از طریق شورا تعیین بکنیم یا نه، و اینکه همچنین در مورد این مسئله آیا چیزی در متون اسلامی هست یا نیست. فهمید که روایاتی از حضرت امیر نقل شده که برخی از اونها صریح در این است که تولیت سیاسی مسلمین در عصر غیبت به عذر میخوام تولیت سیاسی مسلمین به خودشون واگذار شد. از بعضی از روایات حضرت علی استفاده میشه که بحث سیاسی به خود مردم واگذار شده، به شورای مسلمین واگذار شده. هر که شورا این شورای مسلمین با او بیعت بکنه او ولی مسلمان است. خب قبل از اینکه اینو بحث بکنه، چون بحث بیعت هست، میخواد بیعت رو به لحاظ لغوی و اصطلاحی توضیح بده. بیعت یک معاهده و پیمان و عقده که این قبل از اسلام بوده و پیامبر هم در بین مسلمین مواردی از این دست انجام داده، به همین خاطر در اسلام هم مشروعیت پیدا کرده. پس اسلام رو تأسیس نکرده، تأسیسی نیست، بلکه قبل از اسلام بوده، فقط اسلام بهش مشروعیت بخشیده. بیعت و بیع مصدر باعه هستن. این باعه که عقدی است که ثمرش مبادله مال میان خریدار و فروشنده است که بهش میگن بیع. باعه یعنی همچی عقدی انجام داد. حالا بیعت که مصدر این فعل هست، معامله ای هست که میان رئیس یک قوم و جامعه با افراد اون برقرار میشه. یک معامله بین رئیس یک قوم با مردم برای اینکه باش بیعت کنن، برای اینکه از او اطاعت کنن، امکانات خودشون رو و اموال خودشون رو در اختیارش قرار بدن. همونطور که بیع و خرید و فروش ممکنه که زبانی باشه، ممکنه که عملی باشه، بهش میگن معاتات، بیعت هم در ابتدا خب گفتگوها هست، جلب رضایت طرفین هست، ولی در نهایت با عملی با دست دادن این محقق و نهایی میشه. چنانکه این اتفاق افتاد، بیعت با ابوبکر در سقیفه اینطوری بود، بیعت با حضرت امیر علیه السلام، بیعت عبدالله بن عوف با عثمان که بیعت بوده. حالا این منحصر در این بیعت هم نیست، بیعت های دیگه هم در اسلام واقع میشه، مثلا بیعت بر جهاد و ایستادگی و مقاومت. بعضا بیعت میکردن که بر جنگ همراه پیامبر باشن یا همراه رئیس قوم باشن و در مقابل دشمن مقاومت کنن، چنان که در جریان صلح حدیبیه اتفاق افتاد. و جریان صلح حدیبیه لقل رضی الله عن المؤمن از یبایعون که تحت شجره که اون بحث حدیبیه است، این نمیتونه به منظور اعطای ولایت سیاسی بوده باشه. اون بیعتی که مردم با پیامبر در زیر اون درخت در حدیبیه انجام دادن، اون بیعت برای اعطای ولایت سیاسی نبود. به چه دلیل؟ به دو دلیل. یک، به خاطر اینکه این از اولا سال ششم هجری بوده و 6 سال از زعامت دینی پیامبر گذشته بوده. 6 سال بعد میخوام بیان تازه بیعت بگیرن که پیامبر زعامت سیاسیشون رو بناده بگیره. همچی چیزی معقول نیست. ثانیاً بیعتی کردن در روایت اومده جابر میگه که ما بیعت کردیم برای اینکه در مقابل دشمن فرار نکنیم. در بخشی از بیعت ها هم بعضاً بیعت بر مدافع از شخص بوده. بیعت میکردن که از شخصی دفاع بکنن، چنان که بیعت عقبه که با پیامبر با نمایندگان مدینه داشتن اینطوری بود. بیعت میکردن که وقتی که پیامبر آمد ازش حمایت کنن. در بعضی از روایات مضمونشون این است که ولایت کسی که با مردم با او بیعت کردن معتبره. از بعضی روایات استفاده میشه که اگر مردم با کسی بیعت کردن، این بیعت کردنشون معتبر هست و باید پایبند بهش باشه. یکی از اون روایات، روایات حضرت امیر هست که فرماد که انما الشورى للمهاجرين والانصار، شورا و شور و جلسه مشورت مال مهاجرون انصار، فان اجتمعوا على رجل سموه اماما کان ذلک لله رضا. اگر اینا جمع بشن بر مردی، جمع بشن برای اینکه مردی مثلا به عنوان رهبرشون باشه و او رو امام قرار بدن، کان ذلک لله رضا، این رضایت الهی رو نسبت به اون نشون میده. در جای دیگه میفرمایند که انکم بایعتمونی علی ما بوی علیه من کان قبلی، کسانی که با حضرت بیعت نمی کردن حضرت فهمیدن که کسانی که بیعت نمی کردن یا بیعت کرده بودن از بیعت سر باز می زدن، افرادی بودن اینطوری. حضرت به اونهایی که از بیعت سر باز زده بودن فرمود که شما با من بیعت کردید به همان صورتی که قبل از این با خلفای قبل از من بیعت کرده بودید. یا در یک روایتی هست که حضرت فرمودند که بیعت از آن اصحاب بدره، هر کسی رو که اونها خلیفه کنن خلیفه مسلمینه، که از این روایت آخری فهمیده میشه که باز بیعت افرادم با هم دیگه فرم کنه. بعضی ها بیعتشون ارزشمنده و بعضی ها بیعتشون قبول نیست. بیعت باید بیعت مثلا افراد با شرافت و کسانی باشه که در جنگ ها سابقه بیشتری مثلا دارن. برای بررسی این روایات، چون این روایات ازشون استفاده میشه که اگر مردم با کسی بیعت کردن مشروعیت پیدا میکنه رهبری او و مردم باید ازش اطاعت کنن. خب اگر همچین چیزی قبول بشه، پس در زمان غیبت هم همچین کاری میشه کرد. باید این روایات بررسی بشه، باید ببینیم که این روایات در چه فضایی صادر شده. میدونیم که این روایت ها عمومشون، اکثر غالبشون مربوط به زمان امامت حضرت علی علیه السلام و در اون دوران کوتاه امامتشون هست و بعد از این است که مردم با ایشون بیعت کردن، که اینا با 3 گروه میشن. برخی از اینها حضرت علی علیه السلام در مقام وصف و شرح بیعت خودشون بودن، مغازم بیعت خودشون رو توضیح بدن که در چه شرایطی مردم با من بیعت کردن و بیعت با من رضایت دادن و بیعت من چه ویژگی هایی نسبت به بیعت دیگر خلفا داره و از بیعت اونای دیگه بهتر هست. مثلا در مورد بیعتشون فرمان که غیر مستکرهین ولا مجبرین، شما نه مجبور شدید بر بیعت من، نه هم اختیار از شما گرفته شد. بیعت من فلته هم نبود، لم تکن بیعتکم ایای فلتتن، بیعتی که شما با من کردید غافلکی و یکبارکی نبود که شما تصمیم نتونید بگیرید. چنانکه در روایت اومده هجوم آوردن به خونه حضرت، حضرت فهمیدن که نه، بیعت من فی المسجد، در مسجد باید باشه، در حضور مردم باید باشه. و بعد هم ظاهرا 2-3 روز اینو به عقب انداختن، یعنی کاملا بیعت با حضرت علی علیه السلام وقت برای تفکر مردم داشتن، از این جهت بیعتشون از بیعت دیگر خلفا برتری داشت. و دسته دوم از کلمات حضرت، بعضی ها پس میگه که بیعت من چگونه بوده. در بعضی از روایات به این صورت است که حضرت در مقابل کسانی که از بیعتش تخلف کردن، مثل عبدالله ابن عمر، اسامه، سعد ابن ابی وقاص، یا کسانی که اصلا بیعتش رو شکستن، بعضی ها بیعت نکردن، بعضی ها بیعتشون رو شکستن، مثل طلحه و زبیر که اول بیعت کردن بعد نقض کردن. بعضی از روایات ناظر به این هست که حضرت به اینها می فرماید که همونطور که بیعت با دیگر خلفا کردید و بیعت شما با اونها معتبر بود و بهش پایبند بودید، باید در بیعت با من هم پایبند باشید. و می فرمودن که بیعت شما یک بیعت عمومی و از روی رضایت بوده، وقتی که بیعت از روی رضایت باشه باید به اون پایبند باشید. دسته سوم از روایات هم که بیشترین روایات اینطوری هست، در جواب معاویه و اهل شام هست که اونها دنبال این بودن که خلافت حضرت رو زیر سیز قبول نکنن و زیر بار ولایتشون نرن، و دلیلشون هم این بود که ما حضور نداشتیم، لذا اون بیعت برای ما مثلا لزومی ندارد، و حضرت به این شبهات خواستن جواب بدن. سوالی که در آخر درسم هست ناظر به این حرفایی بود که گفتیم دیگه، فکر نمی‌کنم چیزی باقی مونده باشه. مستند کسانی که ولایت سیاسی در اصل غیبت و انتخابی میدان خواهم، همین روایتی که گفتیم است. بیعت چیست، اقسامش و اینا رو گفتیم. بیعت ممکنه سیاسی باشه، ممکنه که بر جنگ باشه، ممکنه که بر مراقبت حفظ باشه. آیا بیعت رضوان برای اعطای ولایت سیاسی به رسول الله، گفتیم به دو دلیل نیست. دو تا دلیل آوردیم، یکی روایت بود، یکی حرف جابر بود، یکم این که 6 سال بعد بوده. خب برای این دارم از برخی روایات حضرت علی هم چه نکته‌ای در باب بیعت و شروع استفاده میشه. از بعضی از روایات اینطوری استفاده میشه که بیعت مربوط به افراد خاصی و اشراف هست، و افراد، یعنی ارزش بیعت هم بالا پایین داره. افراد عادی جامعه با افرادی که در رأس هستن فرق میکنه بیعتشون، و بیعت از اونایی که در رأس هستن مثل اهل، مثل کسانی که در جنگ بعد شرکت کردن، اینها بیعتشون، بیعت اینها قبول است و بیعت دیگران قبول نیست. فضای حاکم بر صدور این دسته از روایات چی بوده؟ سه تا فضا بود، در زمان امامتشون بوده و در جواب به سه گروه بوده که خدمت شما هست. در درس بعدی میخواییم بگیم که آقا این روایاتی که گفته شد همه در مقام جدل بوده. جدل یعنی چی؟ یعنی این که مثل این که کسی مثلا اهل سنت هست، شما میخوایی باش بحث بکنی، برای این که یک بحثی رو علیهش به اثبات برسونی، به یک حرفی که او قبول داره شما به او استناد میکنی. یک کاری مثلا حضرت امیر کردن، این میاد ایراد میگیره، ما میگیم همین کار رو پیامبر انجام دادن، یعنی اون کار رو که پیامبر انجام داد و تو قبول داری که پیامبر اشتباه نمیکنه، همون کار مثلا حضرت علی انجام داد. اینطور استفاده اگه انسان بکنه این میشه جدل. جدل پس یعنی این که انسان از چیزهایی که طرف مقابل قبول داره بر علیهش استفاده بکنیم و حرف خودمون رو علیهش به اثبات برسونیم. در قرآن هم گفته که از این راه هم استفاده بکنید، این راه مشکلی نداره. ولی چون ما میخوایم از چیزهایی که او قبول داره بر علیهش استفاده بکنیم، اگر ما در استدلال حرفایی که او قبول داره رو آوردیم، دلیل نمیشه که ما هم قبول داشته باشیم. دقت میکنید؟ به همین خاطر اگر حضرت علی میفرمان که شما با خلفای دیگه بیعت کردید و بیعت با خلف با من همانند بیعت با خلفای دیگر بوده، دلیل بر این نمیشه که ما بگیم که بیعت با خلفای دیگه هم درست هست. نه، چون اونها با خلفای دیگه بیعت کردن و اون بیعتشون رو قبول داشتن و بر سرش موندن، حالا میخوام ازش استفاده کنم، شما بیعت حضرت علی هم باید بمونید. همون راهی رو حضرت علی میره که سه تا خلیفه قبلی رفتن در مثلا مسئله بیعت و اینها. چه دلیل داره که شما از بیعت با حضرت امیر سر باز میزنید؟ به چه دلیل میگید که جدل بوده؟ به خاطر اینکه نامه هایی که بین حضرت امیر و معاویه رد و بدل شده شاهد بر این است که معاویه مثلا اول حضرت نامه بهش نوشتن که مردم عثمان رو کشتن و بدون اینکه با من وصیت کنن این کار رو کردن و بعد با من بیعت کردن و زمانی که نامم پیش تو آمد تو هم از مردم برای من بیعت بگیر و بزرگان شهر خودتو برای پیش من بفرست. معاویه قبول نکرد و برای قبول نکردنش سعی کرد که بگه که بین بیعت تو و خلفای دیگه فرق هست، از این جهت ما قبول نمی کنیم. و بهانه دومش این بود که شما باید قاتلای عثمان رو من تحویل بدید، چون تحت حمایت تو هستن، تو هم شریک جرمی، ما از اونها قصاص بکنیم. قصاص کردیم، اون وقت میریم سر مسئله خلافت تا انتخاب کنیم بینیم که خلیفه چه کسی باشه. در جواب این حرف معاویه حضرت فرمودن که فالامری لو بایعت القوم الذین بایعوک و انت بری اون من دم عثمان کنت که ابوبکر و عمر و عثمان ولکنک اغریت بعثمان المهاجرین. این حرفی است که البته معاویه، نامه معاویه است که به حضرت امیر نوشت که مضمونش همونایی بود که خدمت شما عرض کردم که اهل شام در بیعت با تو نبودن و تو در مسئله عثمان مقصر هستی. حضرت امیر در مقابلش نوشتن که چون همه مسلمان ها و حتی همون معاویه و کسانی که در شام بودن طریقه به قدرت رسیدن سه تا خلیفه قبلی رو پذیرفته بودن، حضرت در جواب او از این مسئله استفاده کردن، چون این یک مسئله مقبولی بود نزد اونها. لذا فرمودن که انکم بایعتمونی علی ما بوی علیه من کان قبلی، شما با من بیعت کردید و مردم با من بیعت کردن همچنان که بر با کسانی که قبل از من بودن بیعت کردن. اختیارشون هم تا وقتی هست، مردم نسبت به بیعت تا وقتی اختیار دارن که بیعت نکنن، وقتی بیعت کردن با سر بیعت خودشون باشن. البته این بیشتر ناظر به احتجاج با طلحه و زبیر بود. این قسمتی که ناظر به حرف معاویه است اینه که فرمان که بیعت مردم با من فی المدینه لزمت کرد، لازم یاد که تو هم نسبت به این بیعت پایبند باشی. چرا؟ و انت به شام کما لزمت کرد، چنان که بیعت عثمان در مدینه هم در زمانی بود که تو در شام بودی و اون بیعت رو قبول کردی، همینطور بیعت مردم با عمر زمانی بود که برادرت یزید حاکم شام بود و او قبول کرد. چرا تو قبول نمی‌کنی؟ دلیل نداره. سه تا خلیفه قبلی همجوری مردم باش بیعت کردن، تو نبودی و اونها رو پذیرفتی، به چه دلیل خلافت من رو نمی‌پذیری؟ و بعد هم فرمودن که وعلم انک من الطلقاء، تو از طلقاء هستی، از آزاد شدگان هستی، یعنی کسایی هستی که بعد فتح مکه ایمان آوردن و اصلا اینها اهلیت ندارن که حکومت بهشون تعلق بگیره. از اینها استفاده میشه که مسئله جدل بوده. وقتی که جدل باشه گفتیم مقدماتش دلیل برای این نیست که خود امام هم قبول داشته باشن. این جدل اینطوری نیست که هم یک بار اتفاق افتاده باشه. حضرت امیر در مقابل اهل ثقیفه که با ابوبکر بیعت کرده بودن همین حرف رو گفتن. وقتی که اونجا مطرح کردن که ابوبکر و عمر باید، خود ابوبکر و عمر گفتن که چون ما از مهاجرین هستیم و ما نزدیکان رسول الله هستیم ما باید خلیفه او باشیم، حضرت امیر اینجا هم از جدل استفاده کردن. گفتن اگر نزدیکی دلیل بر این کار هست، پس چه کسی از من نزدیکتر به رسول الله باشه که من پسر عموی او هستم، برادر او هستم، نفس او هستم، که از این با حضرت امیر قبلا استفاده کردن. برخی باز اومدن از این استفاده کردن و بحث رو طور دیگه ادامه دادن، به این صورت که میگفتن که این مقدماتی که حضرت برای بحث جدلی فرمودن اینها در زمانی که امام حضور داره خب اون باطله. ادله این که وقتی امام معصوم در بین مردم هست باید امام باشه، میاد اون دلایل رو زیر سوال میبره. بله امام فرمودن که شورا چیز رهبر جامعه کسی است که شورای مسلمین بهش رضایت بدن. خب تا وقتی شورای مسلمین باشه، بله کسی که عذر میخوام، تا وقتی که امام معصوم باشد، چون ادله امام معصوم ما ثابت میکنه که امام اهلیت برای حکومت بر جامعه داره، این دلیل بر این میشه که این مسئله شورا دیگه هناش به قول ما رنگی نداره و این دلیل نمیتونه مدعا رو ثابت بکنه، مدعای خودش رو ثابت بکنه، چون مسئله دیگه ای قوی تر از این آمده. یعنی ما دو تا دلیل داریم، یک این که معصوم امام جامعه باشد، دلیل دیگه این که کسی که شورای مسلمین رو انتخاب کرده امام جامعه باشد. دلایلی که میگه امام معصوم امام باشد دلایلش قوی تره. وقتی که امام معصوم هست، امام معصوم باید ولی جامعه باشه. وقتی که امام معصوم نیست، مثلا الان که زمان غیبت هست، میگیم اون دلایل پس میتونه بیاد اینجا و مسئله رو ثابت بکنه و بگیم که کسی که شورای مسلمین رو انتخاب کنه همون امام جامعه است. خب باز اینجا بحث ولایت فقیه پیش میاد. اگر ادله ولایت فقیه قوی باشه و بتونه ولایت ولی فقیه رو ثابت بکنه، اون وقت باز هم ادله شورای مسلمین که در سخنان حضرت علی هست نمیتونه ثابت کننده ولی جامعه باشه، که در درس‌های بعدی میخواد اینها رو توضیح بده. سوال اول، چرا از روایت صادر شده از امیرالمومنین در باب بیعت و شورا نمیتوان برای نظریه انتخابی بودن ولایت سیاسی استدلال کرد؟ علتش اینه که روایت که از حضرت علی ثابت شده در پاسخ به حرفای معاویه و یا بیعت شکران هست و استدلال جدلیه. به همین خاطر در استدلال جدلی از مقدمات مورد قبول طرف مقابل استفاده میشه، لذا دلیل بر این نمیشه که حضرت علی هم اونها رو قبول داشته. منطق معاویه در منازعه سیاسی با علی چی بود؟ منطق معاویه این بود که ما در بیعت نبودیم، پس بیعتی که تو کردید نسبت به شامیان نیست و همینطور مفت ما در مسئله عثمان مقصرید. پاسخ حضرت به منطق معاویه و اهل شام چه بود؟ حضرت امیر استفاده کردن که تو در زمان بیعت با خلفای قبلی هم نبودی و اونها رو پذیرفتی، به دلیل که اونها رو پذیرفتی ولایت من رو باید بپذیری. شواهد جدلی بودن استدلال حضرت چیز؟ خب از نامه‌ای که بین معاویه و حضرت امیر رد و بدل شد استفاده می‌کنیم. آیا می‌توان برای انتخاب بودن ولایت سیاسی در عصر غیبت به این گونه روایت تمسک کرد؟ گفتیم که اگر ادله ولایت فقیه قوی تر باشه، این دلایل رو میزنه کنار و نمیشه از اینها استفاده کرد، که در درس بعدی انشاءالله قرار در موردش صحبت. بسم الله علی محمد و آله الطاهرین. پاسخ سوالات انشاءالله ارسال.